ظاهرا رسیدیم به آیه 26 سوره حج، درسته؟ در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام آیاتی و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا، بوأنا یعنی آماده کردیم، بیاد بیاره پیغمبر، زمانی که آماده کردیم برای حضرت ابراهیم جایگاه بیت را، هنوز بیت تشکیل نشده بود که اینجا جای بیت، الا تشرک بی شیئا و فخر بیتی علی الطائفین و القائمین و رکع السجود و عدل فی الناس بالحج یعتوک رجالا. این مسئله بیت را، این قسمت را آماده کن برای اینکه مردم میخوان به من توجه کنن، بیان اینجا عبادت کنن. حالا این فلسفه حج برای چی هستش در این آیات تبیین شده، ما چون در صدد بیان این نیستیم، به خاطر همین به نظرم این آیات رو زود ازش بگذاریم. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام از این آیات استفاده میشه که بنیانگذار بزرگترین عبادت اجتماعی است در حج، یکی از عبادت‌های جامع‌ترین عبادت، جامع‌ترین عبادت، چکیدهش نماز ما هر روز اجرا میکنیم، یک معجونی است نماز، انواع و اقسام و خضوعها قولی و فعلی، یعنی با رفتار و با انجام خم کردن چشم بدن و به سجده رفتن و قنوت و تکبیر گفتن به حرکات بدن و همینطور از کاری که در این هم سوره بعدش از کاری که در این حرکات گفته میشه، تمام اون چرا که انسان برای عبادت خدا نیاز داره در اینجا گفته میشه. ولی از یه جهت دیگه به صورت تفصیلی این جمع و جور حالا مثل معجون میمونه، یه ذره کپسولیشه، بخوای تفصیلی به صورت باز شدهش تو حج از هر جهت یه عبادت کاملی هستش، بنیانگذارش حضرت ابراهیم، جا مشخص میکنه خدا برای اینکه کل جهانیان توجه کنن و این دیگه یواش یواش بنیان کل توحید گذاشته میشه. توحید از حالت منطقه‌ای بودن در میاد، اگر توی منطقه‌ای بود یه منطقه دیگه نبود، خیلی بهترم خدا پرستش میشد، از من میرفت، فرهنگا عوض میشد، جای دیگه منتقل نمیشد. یک جایی را خداوند مهندسی کرده، اون بنیانگذارش هم حضرت ابراهیم علیه السلام، توسط حضرت ابراهیم محل مشخص بشه، دیگه از یادها نمیره. از این جهت حضرت ابراهیم بنیان توحید را گذاشته. بله، که دیگه اعلام کن که برای حج همه بیان، اینجا منفعتی، حالا منفعت مادی غیر مادی و یاد خدا، خلاصه اینها انجام بشه اینجا. بعد این از شعائر خدا هستش، تا آخرش میفهمد که اینم یه حنفاء لله غیر مشرکین به، اینا برای این هستش که همه توجه کنن به حضرت حق و میفرماید که اینو تعظیم از اینا رو، این رو شعائر رو کوچیک حساب نکنید. ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، موجب میشه شعائر. بعضی از بعضی عرفان ها هستن میگن که ما بشینیم تو خونه توجه کنیم به حضرت حق. خب اصلا توجه به حضرت حق، توجه به اون حقیقت، توجه به هر چی، هیچ موقع قبلا هم بحث عرض کردیم اینو، عرفان های بدون شریعت یه حرف پوچیه. یعنی عرفان بشه بدون شریعت، بدون منسک، بدون یک عبادت، بدون یک خضوع، بدون یک تمرکز، همون جا که شما نشستی، خب طرز نشستنت، درسته، طرز تمرکزت یک نوع تمرکزیست، یک نوع حالا پرستشیست، یک نوع میخواید خضوع کنی در برابر اون چیزی که بهش تمرکز کردی، اون همیشه تو یادت باشه. خب خود همه یه شریعتیه، یک قالبیست، قالبها را تو ادیان الهی خدا انتخاب میکنه، یکی از این قالبها برای عبادت که تمامی جنبه ها را داره، از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت عبادت، عرفان، اخلاق و اخلاق اجتماعی و همه اینها را داراست، برای من این از شعائر الهیست. شعائر یعنی آن چیزهایی که انجام یعنی عباداتی است که حالا معنای لفظ شعائر رو کار نداریم، فانها اینها من تقوى القلوب. عجیبه، میگه این شکل رو، این گونه شکلی رو عبادت رو شما اجرا کنید، این ریشه در تقوای قلبی داره یا موجب میشه اون چرا که دل انسان تمایل به خدا پیدا میکنه. بعضی هم پس میچسبن به این که فقط قلب با خدا باشه، شکل به هر صورت صورت شد. از این آیات شریحا استفاده میشه، اینا کاملا اشتباهه. علاوه بر این که عرض کردیم اصلا بدون قالب نمیشه خدا را یا چیزی را توجه بهش کرد. در سوره حج بازم آیه 43، حالا اسمی از حضرت ابراهیم برده شده آنچنان چیز نیست، باز هم در سوره حج آیه 78 آیه خیلی مهم نیست، و جاهدوا فی الله حق جهاده، اینو بخونیم به نظرم، و جاهدوا فی الله حق جهاده، فی الله فی سبیل الله نیست، مجاهده کنید. آیه قبلی، یا ایها الذین آمنوا، تمام مؤمنان، ارکعوا واسجدوا، انواع عبادات رکوع سجده، خضوع کامل در برابر خدا، و اعبدوا، تمام عبادات اون دوتا را قبلش ذکر خاص قبل از عامه فرموده برای اینکه ما چی بشیم به خصوص این عبادات. توجه کنید، عبادت کنید پروردگارتان را، و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تو بیرونم اعمال خیر را انجام بدید. خیلی کلیه این آیات. و جاهدوا فی الله حق جهاده، آها، در راه خدا نمی فرماید، اینا که در راه خدا نمیگه فی سبیل الله، فی الله میگه، یعنی فکرتون فقط متمرکز بشی به خود خدا. جاهدوا فی الله یعنی فقط خوشنودی و ذات خدا را در نظر داشته باشید. حق جهاده، اونم حقیقت جهاد و کوشش. این فقط جهاد، جهاده معمولا جهاده با شمشیر را قرآن با فی سبیل الله اینا میاره. جهاده جاهدوا فی الله تو قرآن خیلی کمه، و میشه گفت که حداقل شامل غیر جهاده با شمشیر رو هم میشه. کوشش کنید، حالا مجاهده با نفس، با چیزهایی که آدم تو ذهنشه، مقاومت کنه در برابر اینها، اونجوری که خوشنودی خدا هست تو ذهنش باشه، این جهاد در راه خداست. اخلاق رذیله‌ای که آدم داره تو نفسش تو روحش، اونا رو بخواد بیرون بزنه، این جهاده. نگفته که فقط با دشمنان ظاهری بجنگید. جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی واقعا و حقیقتا، یا تو تا میتونید، هو اجتباکم، او شما را برگزیده است، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این آیه از آیاتی است که درست سیاقش شما نگاه کنید به همه گفته میشه، ولی در زبان ائمه علیه السلام، علامه طباطبایی باید بر اینه میخواد بگه این آیه فقط مخصوص ائمه علیه السلام. از کجاهاش در میاریم؟ خیلی بخوام ساده و عوامانه بگیم، بری از این قسمتش، چون قبلا توضیح دادیم نمیگیم. نگاه کنید، لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس. این اول دقت کنید، آیاتی که تو بحث عمل صالح و صالحان داشتیم، بحث شهادت بر عمل، گفتیم از آیات سوره توبه دو جا و آیات دیگه استفاده میشه، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. از این آیه میفرماید که خدا رسول و مؤمنان عملها را میبینن. خب بگیم عملها را میبینن، منافقا هم میبینن، هرکی باشه خب عملش میبین آدم دیگه. این اختصاص نه این داره که بگیم خدا و رسول و مؤمنان. این که اینجا گفته خدا و رسول مؤمنان، ائمه علیه السلام و سیاه خدایی هم برمیاد تفسیر داره، منظور مؤمنان میگه منظور ما این. اینجا یه بحث قشنگی پیش میاد. چرا؟ میگه با منظور حقیقت عملو میگه، یعنی خدا رسول و مؤمنان حقیقت عمل شما را میبینن. حقیقت عمل میبینی قشنگه، توش ظاهرش، توش نگاه میکنی میبینی که چیه؟ نفاقه، توش شرکه، توش کفران نعمته. هی ظاهرم تواضع میکنه، باطنن تو دلش فوش میگه. میگه اون حقیقت عمل شما را خدا و رسول و مؤمنان برجسته از جمله ائمه معصومین علیهم السلام میبینن. از اینجا یه بحثی میاد پیش میاد به نام بحث شهادت حقیقت عمل، یعنی دیدنش شهادت دیدن حقیقت عمل. اونم با چشم ظاهری معلومه نیست، با حقیقت عمل را با باطنش اولیاء الهی میتونم ببینم. این در آیات سوره توبه در مورد افراد خاصی بود، تمام مؤمنان نبودن. اینجا رو نگاه کنید، میگیم ما این کار رو میکنیم تا رسول شاهد بر شما و شما شاهد بر ناس باشید، لتیکون الرسول شهید باشه بر شما، یعنی حقیقت عمل شما را. این شما کیانه که خودشون مورد مشهود پیغمبره، یعنی پیغمبر حقیقت اینها را میبینه و اینها حقیقت اعمال ناس را میبینن، شاهد بر کل مردمان. از این قسمت قرینه قطعی برای ماست که همه مردم اینجور نیستن، همه مردم و همه مؤمنان اینگونه نیستن که حقیقت عمل دیگران را ببینن. پس این قوم که مخاطب آیه هست افراد خاصی هست. مثلا میگیم ائمه علیهم السلام، از اول آیه رو بخونیم، میگه خدا و جاهدوا فی الله حق جهاده. پس این ای افراد برجسته در میان امت، دیگران تکلیفشون هم این باشه، تکلیف افراد خاصی، افراد برجسته مثل ائمه علیهم السلام در میان امت، شما جهاد کنید، فالله حق جهاده، میتونید این کارو. هوج تباکم، قرینه دوم اینه، شما را برگزیده است. بعضی هم میگن هوج تباکم شما را از بین امتهای دیگه برگزیده، شما از بین امت و امتهای خوبی هستید. کجا امت خوبی هستیم ما؟ به خاطر پیغمبر من امت خوبی هستیم، ولی از بین امت ما افرادی پیدا میشن خیلی بدتر از افراد قبلی. هوج تباکم پس بازم معلوم افراد خاصی است. هوج تباکم، خدا شما را برگزیده است، ای چارده، ای اهل بیت. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما میتونید دین را به صورت واقعی پیاده کنید، هیچ حرج و کجی و مشکلی برای شما نذاشته. ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم پدر ماست، قرینه سوم، ملت همون آیین پدرتان ابراهیم، پدر ما که نیست، آرمس پدر کدوم پسر کدوم پدری. این قرینه سوم، ملت همون آیین پدرتان که ائمه اینجوری هم دیگه، از نسل حضرت ابراهیم هم. پدرتان ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل، او خودش گفت من مسلمان یعنی تسلیم کامل حضرت حقم و فرزندانم، دعا کرد به درگاه خدا، موارد متعدد آوردیم، گفت خدایا در نسل من برخی از افراد نسل من رو، من ذریتی رو چی بکن، همواره تسلیم خودت قرار بده. این همونه، این آیه شما را از خدا درخواست کرد و منم مستجاب کردم، جزء مسلمانان تسلیم واقعی باشید. پس بازم چی میشه این قرینه دیگه بر این که منظور از این آیه چیه؟ فقط افراد خاصی از این اهل بیت هم. و فی هذا، این کار را کرد، لیکون الرسول شهیدن علیکم، به صورتی باشید که شما شاهد بر امت باشید، رسول شاهد اعمال شما چون در اولیه اولین کسیست، و تکون شهدا علی الناس، شاهد بر اعمال. گفتیم شهادت بر اعمال تو بحث قبلی یکی از شؤونات امامه. امام تو معنای دوم اصطلاحیش که اون موقع معنا کردیم، گفتیم کسی را میگن نه رهبر اجتماعی، نه مرجع دینی، نه امام یعنی شاهد بر اعمال، حقایق اعمال، رشد دهنده اعمال، و کسی که احسن با هدایت درونی امت رو میتونه هدایت کنه، نه از هدایت ظاهری. هدایت ظاهری که کار من هم هست، کار شما هم هست، یه حرفی میزنی در دیگری اثر میذاره، بالاترش امام، بالاترش از اون جهت پیغمبر، هر کسی که میتونه از این جهت هدایت کنه. ولی یه کاری کنه، همین حالا که اینجا نشستیم دلمون عوض بشه به طرف خوبی ها، گرایش پیدا کنه، اینو میگه هدایت باطنی درونی. این شأن امام به معنای دومه که شاهد بر اعماله، این کار دوم امامه. فشهدا تکون شهدا علی الناس تحقیم الصلات و آت و زکات و اعتصموا بالله و مولاکم. پس از این آیات رو در روایات ما هم فراوان هست، ملاحظه فرمایید این آیات رو میگه فقط مخصوص ائمه علیهم السلامه. بازم میخوایم بگیم دیگران یعنی پیروش باشن. این از اون آیاتی نیست که بیاییم بگیم جریش تعویلش معصومیننا، از موارد استثنایی است که اصلا تفسیرش به ائمه است. قرائن لفظی داله بر اینی که خصوصی این آیه. از کجا؟ اجتباکم ملت عبیکم، دو سماکم المسلمین من قبل، سه این خیلی رسانیست بازم، چهار این بحلی اکون رسول شهودن علیکم تکون شهد الان ناس. اینا قرائنیست که معلوم مال کل مؤمنین نیست، بلکه ذریه خاص حضرت ابراهیم علیه السلامه که مجتبا و مرتضا و مصطفا و برگزیدن و واقعا تسلیم حضرت حق هستن و شاهد بر اعمال هم. اینا فقط همین ائمه طاهرین هستن. اهل بیت میگیم تا فاطمه زهرا رو مشمول بشه، فقط ائمه نه. از اینجا هم پس اینم توضیح دادیم به خاطر اینکه بازم از این جهت یعنی بنیانگذار آنچرا که ما تبلیغ میکنیم همش دنبالشیم حضرت ابراهیمه، تا حتی دین محمدی رو، آیین محمدی صلوات الله علیه، تا حتی ائمه طاهرین، تا آخرش امام زمان صلوات الله علیه، هر چی میگه بنیانگذارش میگه ملت ابیکم ابراهیم. ابیکم امام زمان هم جمع میشه دیگه، عبی شتو کی ابراهیم. یعنی تو هر چی میگی امام زمان همش چه باز شده اون کفصولیست که حضرت ابراهیم ارائه داد. بازم مقام حضرت ابراهیم، مقام توحیدیش واقعا تو قرآن جلوه‌گره. دعا کنید از این آیات برمیاد. سوره شعرا آیه 69، این آیه را من میخونم هر جا لازم شد معنا میکنم. وصل علیهم نبع، نبع یعنی خبر خیلی مهم. وصل علیهم نه فقط خبر همینجوری پیش با افتاده، نبع ابراهیم یک خبر خیلی نقطه عطفی تو تاریخ گذاشت در توحید. اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون، گفتیم که این مسئله اتفاق افتاد به پدر یعنی عموش و قوم گفت، اول به پدر گفت. اینجا به خیلی اجمال داری میگه، آیا تفسیر قرآن به قرآن میاد اینا رو بغل اون میذاری اون رو بغل این میذاری، منظور میگه اینجا قرآن داره خلاصه گیری میکنه، اول به پدر در افتاد بعد اومد با قوم در افتاد. اینجا گزارش کلی میگه. اذ قال لابی به پدر به عمو و قومش ما تعبدون، چی رو میپرستی؟ قالو نعبد اصناما، دستت در نکنیم دی. این گفتیم کیان اونا؟ اون جاهل جاهلاشن، هیچ سرشون نمیشه، بت پرستایی که خود بتها رو میپرستن. فنظلوا لها عاکفین، نظلوا یعنی دائما ما کوف کردیم، اعتکاف هم که میگیم چسبیدیم، چسبیدیم به اونا، یعنی هر چی میخوایم از اینا میخوایم. خب قال هل یسمعونکم اذ تدعون، وقتی شما اینها رو صداشون میکنید میشنون، او ینفعونکم او یضرون، او یعنی هر کدوم از اینها دلیل بر این هستش که قابل پرستش نیستن، اینا نفعی به شما میرسونن یا نه ضرری را از شما میتونن دفع کنن. قالا بل وجد ما دستت در نکنه آبا انا کذالکه یفعلو، نه این حرفا نیست، فقط بابا همون این کار رو میکردن، ما هم این کار رو میکنیم. قالا افرعیتون ما کنتون تعبدون، افرعیتون بازم تعجب اینجور باید بینه که خیلی مایی تعجب هستش که این چیزایی که شما میپرستید، انتون و آبا اکم الاقدمون، شما و پدران 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 اقدمون، یعنی اون قدیم ترها. و انهم آها و انهم عدوون لیلا رب العالمین، اینا همه دشمن من هم، ما میره اهمیت قائل نیستم مگر پروردگار عالمیان. الذی خلقنی فهو یهدی، استدلال میکنه به این که ببینید مشرکان میومدن میگفتن خدا آفریده اینا اداره میکنن، تو استدلال های قرآنی برای رد این نظریه بابا خود اداره کردن همراه با آفرینشه، خیال میکردن یه چیزی رو خدا آفرید کوکش میکنه خودش دیگه میره، نه اینجور نیست، این لحظه به لحظه کوک میخواد. خدا ببینید مرض من بیمارم بخواه شفا کسی بدی بهبودی بدی به من، و همین حالا باید خدایی کنه؟ این خودش نیازمند آفرینشه، یعنی خلقت از ربوبیت جدا نیست. قرآن استدلال ها بعضی هاش رو اینه، بخواد اینه هی میخواد جدا کنه، این طرح بگن خدا نقش داره تو آفرینش، بعدش اداره جهان دست ایناست. میگه بابا خود اداره خیلی جهان نیازمند چیه؟ لحظه به لحظه، آفرینش لحظه به لحظه است. نگاه کنید، الذی خلقنی فهو یهدین، آفریده و منو داره هدایت میکنه لحظه به لحظه، فکرم و ذهنم. والذی هو یطعمنی و یسقینی، او به من غذا و آب میده. یعنی لحظه به لحظه خود این نیاز به آفرینشه و میزنه و میمینازه به اینکه برو دنبال اینجا درآمد خوبیه، من میرم. خب همین باید کسی اما اول، یعنی اول انداخته تو ذهنمون، همین حالا باید بندازه تو ذهن من، همین حالا باید کسی رو متمرکز کنه بیاد طرف من با ایش یه جا هم دیگه رو ببینیم، بگیم اه خوبه اونجا جای خوبیه، ما هم بیاد اونجا شاغل بشیم. و اینا مرستو فهو بایش فینه، وقتی اینا بگن توحید احعالی، نه اینکه این نمیخواد بگه دکتر هیچ کاره هست، درست کارخانه دار هیچ کاره هست، صاحب کار هیچ کار فرماها رو بذاریم کنار، فقط به خدا بچسبید، نه میخواد بگه من او را میبینم، اینم واسطش. ولی در بین این که عرض کردی کسی به داری مینویسه، این خوش نویسی داره میکنه با نوک ماجیک، به 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 چه نوک خوبیه، جوهر قشنگی. بابا این جوهره چیزی نیست، به دستی کس دیگه بچه عجق و عجق می نویسه، هیچ انگوش داره خوب، هنرمنده، اینو می چرخونه، بعد انگوشته بدن می چرخونه، دسته، بعد بابا روح من یک هنری رو آموخته، زحمت کشیده که میتونه قشنگ انگوشته رو اینجا که رسید میگه یکم بکش یا شنگ عریض بشه، اینجا نباید بکشی، اندازه کش دیگه درسته، اینجا میما اینجوری بنویس، اینجا اینجوری بنویس، خوش خط دارم بنویسه، من روح هم داره دستور میدیم بنویسه. بعد روحه، همین حالا این روحه رو کی نگه میداره؟ یکی دیگه داره نگه میداره، خب اون داره مدیریت میکنه لحظه به لحظه. خب ما انصاف اینه که بیان بگیم که به 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 چی نوکی ماجی که خوبی جوهر قشنگی، اینو به اندازش تشکر میکنیم، بگیم با بار کلا به این کارخانه چی نتولید کرد، به این تشکر از این به این من واقعا هم سپاس میگیم، واقعا تبلیغات شد میگیم آدم خوبیه، بشن خوب تبلیغ هم بکنه، دروغ هم نمیگیم. ولی بیایم اصلیش باید که را ستایش کنیم، بگیم بابا مصدر اصلی، منبع اصلی این روح روحه، اون دستش درد نکنه که لحظه به لحظه منو اینجوری هدایت میکنه، اینجوری خوب مینویسم. توحید افعالی یعنی متمرکز شدن به منبع اصلی اون فعل، نه این کار وسائل، بگیم اینا هیچ نقشی ندارن، خدا اصلا تنهای خودش کاری نمیکنه که، خدا توسط اسباب کار خودشو میکنه. خب والذی و اذا مرض تو فهو یشفین، والذی یمیتونی ثم یحیین، احیا و اماته من دستانه، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، صبر کنید، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، یعنی دوست دارم که خدا منو بیامرزه، و به حبل حکمم و الحقنی به صالحی، حکم حالا حکمته، چون پیغمبر یا پیغمبر بوده دیگه، این بوده بعضی جاها حکم برای نبوت هنوز پیغمبر نشده، بعضی جاها این پیغمبر هست، منظور از حکم بیشتر معنی حکمته، چون حکمت درجه بندی داره برای پیغمبر. و الحقنی به صالحی، دقت کنید، ابراهیم میاد علیه السلام میگه من صالحان نیستم، من ملحق کنم به صالحان. هر مؤمنی بحث عمل صالح گفتیم از صالحانه، پس صالحان درجه بندی داره، یک درجه اش هست که حضرت ابراهیم هم اونو نداره، نیاش نگاه کن دیگه، این محمد آل محمد صلوات الله علیه و سلم، یعنی خدایا منو به اون مقام ملحق کن. این معلومه که از این آیات تو این دنیا نخواهد شد، کجاش؟ جایزه بدیم گلها رو برمیگردونیم یکی یکی ها. از کجای این آیه برمیاد؟ حضرت ابراهیم میدونه این مسئله تو دنیا تحقق پیدا نخواهد کرد، دلالت نداره، قطعا نمیتونیم به گردن قرآن بذاریم، اشعار داره، این نمنمه که در میاد، اشعار پایین تر از دلالته، ظهور نحس سریحن اسم اون چیزو برده، ظهور یعنی 80%، نسخ یعنی 100%، ظهور یعنی 80-90%، بهش میگن دلالت داره. اشعار یعنی یک 30%ی ازش بو در میاد، بوش در میاد اون مطلب رو میخواد بگی. استدلال دقیق فنی فقهی به اشعار نمیشه کرد، یا باید آیه نفس باشه یا حداقل ظهور داشته باشه. ولی تو تفسیر موارد فراوانی هستش که پایین تر از این از آیات استشمام میشه. بعد شما قرائن را جمع میکنی از اون بر اون بر، از خود این اشعارهای ظهور 100% در میاری، یعنی 90%. بابا این قبلش گفت معلومه خطیعتی یوم الدین دیگه، درسته؟ میخوام منو بیامرزه، مغفرتی بیاد برای پیش من در روز جزا. این مغفرته اینجا هم خدای عبد ابراهیم رو میامرزه. پس معلومه این آمرزش یه آمرزش خاصی است که میدونه تو این دنیا تحقق پیدا نمیکنه. به خاطر این پایین هم میگه الحقنی به صالحی، این بعد از اونه، تو دنیا آخرت تحقق پیدا میکنه روز جزا. واجعل لسان صدق فی الاخرین، یه کاری کن. خب بعضی هم میگن آقا من هیچ مدرک دنبالش نمیرم، هر جام تشویق کنم من خودم کلام میارم پایین. نه و حضرت ابراهیم نگاه کن، میگه برای من نام نیکو لسان صدق تشویق کردن، هر که همه زبان صادقانه نیکنامی به من از ما یاد کنن. بد نیست برای خدا من بنیانگذار توحید باشم، خدایا این کار را توسط من انجام بده. ببینید من نمیگم من، این منیست که تحت پوشش ولایت حضرت حقه. میگه خدایا مرا بنیانگذار توحید قرار بده تا آخرت، هم تا دامن آخرت فل آخرین بعدی ها که میان همه با نام نیک از من یاد کنم. بنیانگذار توحید همینه. و جعلنی من ورثت جنت النعیم، بعد اینجا وقفر من وارث بهشت نعیم بشم. نعیم بهشت درجات داره، فردوس، نعیم، دارالسلام، بعد جنات تجریم من تحت الانهار، جنتی بلندتر، رضوان، هشت تا عدن مراتبش چند تا شد؟ عدن و رضوان و دارالسلام و نعیم و فردوس و جنات تجریم که معمولیشه کفه. و جنتی حالا چیه؟ هفت. حالا یکیش هم شد اندیت، نه حالا اندیت هم و جنتی تقریبا یکی، حالا نه از اسم مرده باشه. ببین تقریبا اینا مراتب بهشت هستن، یکی هم علایلیین علیین. وجعلنی من ورثت جنت نعیم، او بهشت نعیم نه جنات تجریم تحت حال انهار. میگی من از اون بهشت نعیم وارث اون بشم، برم اونجا، اونجا جایگاه من باشه. باشه حالا این عموی ما رو هم خدایا بیاموز، اینهو کانه من وقف. این دیدی دعای سریعه، یکی از چیزها اشکالش بر حضرت ابراهیم گرفته شده بود، این چیه؟ برای عموی گمراهش دعا کرده، وقف لعبی عمو، که گفتی عبی منظور اب پدر نیست اینجا، عموه. اینهو کانه من والین، از چی بود؟ گمراهان. بلا تخزه اینو عرض کردیم، حالا بعدا هم بیشتر اینو بحث میکنیم که اون موقعی که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد هنوز نمیدانست و ایشون کافر نشده بود، خیلی میکرد فاسقه، گناهکاره، اعتقادش هنوز عوض نشده بود. بعدها عمو اینجوری شد. ولی خب دقت بفرمایید، اینهو کانه من والین، یه از گمراهان بود. اینا تقویت میکنه که ما اینو باید بعدن درست کنیم. من اینا رو عرض میکنم، بعدن جنبندی آیات خدمت میرسیم. بلا تخزنی یوم یبعثون، اونجا من رسوا نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی قلب سلیم به من بده. تمام. این رو حضرت ابراهیم این دعا رو میکنه، معلومی که آره قلب سلیم داشته باشم. قلب سلیم هم دیگه تفصیلش یعنی قلبی که سالم باشه از هر نوع توجه به غیر خدا، کاملا متمرکز بشی به خدا توجه کنه. تمام، این بحثش تمام. عنکبوت آیه 16، و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. آره، این ماجرای ایشون هستش، صحبتاش با قوم، نه با بابا لا و عمو. و اعبدوا الله واتقوه، واتقوه یعنی این جور جاها به معنای تقوای از شرکه، چون هنوز چیزی برای آموزه به اینها نگفته. اولین آموزه هست، میگه فقط خدا را بپرستید و از غیر خدا بپرهیزید، فقط خدا را در ذهن داشته باشید، او را بپایید، درست؟ از او پروا کنید، دیگران را در نظر نگیرید، مشرک نشید. دالکم خیر، این خیره، اینما تعبدو، اینما، این باید حالا عثمان اگه اینجور ننوشته بود اون زمان، این نه باید با ما جدا نوشته میشد. حالا این نه ما تعبدون من دون الله، ببخشید، این نه ما تعبدون من دون الله اوثان، اشتباه گفته من، این از اون موارد نیست. این نه ما تعبدون من دون الله اوثان و تخلقون افکن، این چیزایی که شما وثن میپرستید بود و این به گردن خدا بی خود دارید میذارید که خدا گفته اینها رو بپرستید. گفتید اینا اعتقادشون این بود، میگفتن خدا آفریده ولی جهان را اون اداره نمی کنن. چی اداره می کنه؟ ارواح مقدس انسان ها و جن قدیسان، انسان ها و ملائکه و جنیان. بت ها چی هست؟ بت خب باید چی را پرستید؟ یا خب کسی که اداره می کنه اون که نیازی نداره، خدا آفریده، تازه هم هیچ کاری دستش دیگه نیست، اونی که کار دستش این ارواح مقدس هم اینا اداره میکنن. اینا رو باید ما، یعنی توحید در خالقیت رو قبول داشتن، در ربوبیت رو قبول نداشتن، میگفتن کسای دیگه اداره میکنن، در الهیت، در عبودیت، بندگی میگفتن چی رو باید بپرستیم؟ این بت‌ها رو، این روح‌ها رو بپرستیم، اینا هم که سمبولشن، اینا رو ما علیکی میپرستیم. خب میفهمید که این به خدا داره میبندید بی خود، خدا خودش خالقه، به اینا واگذار نکرده ربوبیت رو. خب این نداری و تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، بازم استدلال به این میکنه، آه اینا خود درآمدی براش ما نمیتونن بیارن، رزقی فقط خوراک نیست، خوراک، پوشاک، هر چیزی که به نفع ادامه انسان با اون ادامه حیات میده، هوا، درست؟ هر دانستنی ها، آرامش، همه اینا رزقه، رزق یعنی روزی، آن چیزی که انسان حیات خودش رو، زندگی خودش رو با اون ادامه میده. فتحو اندالله رزق، دنبال رزقی را نمیتونن رزق به شما برسن، نفع از خدا بخواید. و عبدوه، او را عبادت کنید، و شکرالله الیه ترجعون، به سوی خدا برمیگردید. این بطور کاری نیستن. حالا و این تو کذبو فقط کذبه امامو من قبلکم، قبلی هم همین کار کردن، گوش نکردن. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ما فقط باید از طرف خدا پیکی بودیم، بلاغ برسانیم، سخن را به صورت رسا، اینم رسوندیم، اولم یه او تا آخرش خیلی. بعد به نظرم اینها همه شاید حرفای از ابراهیم نباشه، شایدم باشه، یعنی قرآن اینجا سه نقطه بذاری، سه تا ستاره بذار، رفته پایین استدلال میکنی به این نفع، به این مطلب، خود پیغمبر برای ماها این حرف رو جا میندازه. به نظرم یعنی اینا اهل این نبودن، این حرف های بعدی اینا رو با اونا گفته بشه، اونا از بت پرستی دست نمی کشیدن. استدلال های دیگه قرآن هم دیدید، میگفت چه نفعی به شما برسونه، چه ضرری از شما دفع میکنه، حرف شما رو میشنون، این چیزای ساده ساده، میتونن زنده رو مرده کنن، مرده رو زنده کنن، نه نمیتونن، پس ولش کن. ولی اینجوری بیان سو کنیم، اولا یراو کیف یبدا الله الخلق ثم یعیدو ان ذلک علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، یعنی خلقت را خدا همچنان آمیخته است با ربوبیت، دقت کنید تو همین کره زمین آفرینش با ربوبیت و اداره یکسانه. یعذب یشا من یشا و یرحم من یشا و الیه تغلبون، تا آخرش بسنه معاد را پیش میکشه. بعید میدونم اینا استدلال هایی باشه که حضرت ابراهیم کرده باشه. قرآن اینو وسط ماجرا ستا ستاره میذاره، برهان برای ما میاره دقیق، تا ما بعدن بشپرست هندوی نشه مقلن، بعدن مشرک نوعی دیگه میاد دیگه. و ما انتون به معجزین فی الارض و لا فی السما و ما لکم من دون الله من ولی و نصیر. شما یعنی هیچ کسی دیگه ای نمیتونه بدون قدرت و ولایت و یسدت و یاری خدا تو کره، تو زمین و تو آسمان و هیچ جا کار مستقلی انجام بده. پس ربوبیت از خالقیت جدا نیست، هر کاری انجام بدی او آفرینه. و الذین کفروا به آیات الله و لقائه، کسانی که انکار کنن آیات خدا را، بگن اینا آیه های خدا نیستن، آیه های مثلا روح قدیس فلان، اون داره این کارو میکنه. و لقائه مسئله معاد، مسئله معاد نگاه کنید، الیه ترجعون اشارهش تو کلام حضرت ابراهیم علیه السلام میشه بود، ولی بحث ثم یعیده یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، این بحث لقا، این سجایی که اومده بحث معاد را پیش کشیده، ظاهرا از اضافات قرآنه. اولائکه یأسوا من رحمتی و اولائکه لهم عذاب علیم، که معاد هست، انسان سیر میکنه آخرش به اونجا میرسه. خب این ظاهرا حرفای نبود که اونا خوب بفهمن. تمام، ستا ستاره دوباره بذارین، این متن قرآن اینجا استدلالش تمام، برگشتیم به اصل مطلب. فما کان جواب قومه، جواب قوم حضرت ابراهیم چی بود؟ نگاه کن اینجور آدمایی که اینقدر نعوذ بالله نفهمه، هیچ جواب نمیده الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا، بکشیدش یا بسوزانیدش، کدوم بهتره برای عبرت گرفتن مردم؟ دومی، فانجا نقشه کشیدن تو منجنیق بذار، همه چندین روز آوردن ایزوم ریختن آتش روشنگردن، چه آتش معرکه، اینقدر دور بود آتش زیاد بود که اینو منجنیق نزدیک نمیشتونن بشن، با منجنیق انداختن از دور تا بیاد بفرست بیفته وسط، افتاد وسط دیگه. خیلی واجرا لسن دیگه، قرآن اینجا نقل میکنه، از آتش خدا نجاتش داد، خدا نجات داد. این نفی ذالک الآیات لقوم یؤمنون، خدا نجات داد، بازم معناش این نیست که هیچ سبب مثلا فرشته‌ای چیزی سب اسباب معنوی خدا استفاده نکرد. میخواد بگه شما چسبیدید به غیر خدا، برای اینکه تکیه بر اسباب نکنید، خدا میگه باید اون اسباب اصلی کار کنه تا این اسباب کار کنن، درست؟ خدا تکیه میگه، من میگه یا خدا خودش صحبت میکنه این کار رو انجام میدم، نه اینکه واسطه ای نیست، یعنی شما تکیه به واسطه نکنید، درست شد؟ اینم نشانه خدا گذاشت برای همه مؤمنان. بعد نگاه کنید، و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مبتت بینکم فی حیات الدنیا. آره، میاد احتمالش از این حرف، و قال یعنی حضرت ابراهیم فرمود انما اتخذتم من دون الله اوثانا مبتت بینکم فی حیات الدنیا. اینا نگاه کنید، این بت‌ها یا اون غیر خدا هر چی می‌پرستید، اینا برای دوستی ایجاد می‌کنی، مودت دنیایی بین شما در اینجا ایجاد می‌کنه، برای این به درد می‌خوره. ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. خب اینا چی گفته؟ معلوم بعد از اینجا جریان آتشی اینجوری نقل می‌کنه. یعنی میخوام بگم مسئله معاد رو برای اینا پیش کشیدن، خیلی به این سرادگی توحید رو درک نمی کردن، حالیشون استدلال کنیم برای معاد، فقط یه حرف ساده گفته میشه که روز قیامتی هست، اینها اینجا به دردتون میخوره، روز قیامت شما همدیگر رو کفران خواهید کرد، به همدیگه کفر خواهید ورزی کرد، یعنی هم بعضو کن بعضا. تمام، خب از این آیات چه استفاده میشه؟ حالا اون مسئله شبهه‌ای که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام بود، استدلال از ابراهیم علیه السلام علیه اینها و بله مبارزه با بت پرستیش و استدلالش به چی؟ به مسئله در رد بت‌ها، بت پرستی، یکی دو تا استدلال به خصوص. حالا اگه بگیم اون وسطی که من گفتم سه تا ستاره بذاریم از کلام حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، اینا رو در موقعیتی گفته باشه، این مسئله ای را که قرآن خیلی روش مانور میده از ابراهیم هم به زبان آورده و اشاره به معاد هم کرده. تمام، اینم از این. مثل این که تموم نمیشه، نه یه صلوات ختم بفرمایید. جریان قوم لوط تا میرسه به اینجا عنکبوت آیه 1 ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى. رسول گفتیم منظور کیان؟ اینجا ملائکه. برای حضرت ابراهیم بشارت آورد. قالوا انا مؤمنون. بشارت آوردن، گفتن این چیه؟ فرزند دار میشی، بعد چیه؟ چی؟ اونایی که جا دیگه نوکده، بعد گفتن این نام اولیکو اهل حاضر قریه. قریه در قرآن به معنی آبادیه. آبادی هم نه این آبادی فارسی، چون آبادی فارسی هم معنی روستاست. فلان آبادی یعنی دیگه شهر نیست. آبادی جایی که آباده، احمد شهر، روستا، قصبه، دیگه چی بودنم؟ شهرستان، دهستان، بخش، هر جای. قریه یعنی جایی که آباده، شامل شهرم میشه، نه که فقط روستایی که جمعیتش کمه. اینا مهلکو یعنی تمام شده کار، ما اهلاک کنیم، یعنی نمیگه میخواهیم بکنیم. مهلکو یعنی اسم فاعل آورده، هلاک کنندگان این شهر و این قریه و این ده و هرچی هست و از روت اونجا زندگی کردی هستیم. این اهلها چرا؟ اینم علتشه. این اهلها کانو ظالمینه. ظلمشون هم چی بود؟ ظلم یعنی چیزی رو جای چی خودش نذارید. خب اینا هم یه مسئله چی بود؟ هم جنس بازی بود که همونجا هم حضرت لوط فرمود بابا جون خدا برای شما زنان را آفریده نه مردان را. این کارتون ظلمه. ظلم یعنی به جا استفاده نمی‌کنید از نعمت خدا. قال ان فیها لوطا. اولش نگاه کن، پیغمبر خدا رو میگه، میگه اونجا لوط هم اونجاست، همشهری ماست، با ایشون فرار کرد دیگه، مهاجرت کردن، پیوست به ایشون. این نفی ها لوتن و این که پیغمبر این چیکار میخواد بکنه؟ بهانه میخواد بیاره یعنی عذاب نیارید. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم خودمون. خب دنو نجینه، اون رو نجاتش بید و اهله، تمام خانوادش، الا امرأته، خانمش نه، خانمش خطاکاره با اونا بود. کانت من الغابرین، اون میمونه اونجا. ولما انجا ات رسولنا لوتن، تمام شد دیگه، اون دلسوزی های حضرت ابراهیم رو نیاورده. ببینید این قسمت رو حالا حساب کن، این قسمت رو اونجا نیاورده بود. اینی که آیه علامه طباطبایی میاد آیات رو کنار هم میذاره، داستان رو از دل داستان در میاره، از دل آیات مفصل، باید قرآن به قرآن کنار هم بذاری متوجه بشی. ولما انجا ات رسولنا لوتن سی ابه، رفتن پیش حضرت چی؟ دیگه این ماجرا بمونه. اینجا فقط چی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام هم تا حدودی دلسوزیش معلوم میشه و بشارتی که خدا بهش داده. احزاب آیه 7 استفاده میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام از کس از پیغمبران بود و از میثاق غلیظی خدا باهاش بسته بود، یعنی از افراد خیلی برجسته ای از پیغمبران. تمام. اینم در مورد بحث ما چیز دقیقی. بله اینجا در مورد حضرت نوح، صافات آیه 9 آیه 79 میگه سلام بر نوح در میان تمامی جهانیان. سلام معناش قبلا عرض کردیم، یعنی فرد خیلی برجسته است که خدا میگه سلام بر تو، یعنی تو ایمنی از هر جهت، هیچ قل و قشری، هیچ چیزی من در دلت نمیبینم، به مقام سلام امنیت مطلق رسیده، بین تو و من هیچ فاصله ای نیست. خب بعد دیگه ماجرای غرق و غیره و اینها، و این من شیعته لابراهیم، یکی از پیروان حضرت نوح بعد از سالها ابراهیم بود. از جا ربه به قلب سلیم، اول دارای قلب سلیم بود. اونجا هم دعا کرد چی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. معلومه داشته. از اون آیه هی چرا داد این دعا را میزنه یا از این حرف صحبت میکنه؟ از انبیاء علیهم السلام یا عرفا تا حتی از یه چیزی زیاد صحبت میکنن تو اون مقام مستقرند. آره از خدا اینجا تایید میکنه، میفرماید که حضرت ابراهیم با قلب سلیم، یعنی هیچ شرکی، هیچ تعلقی، هیچ فکری غیر خدایی در وجودش نبود، قلبش سلیم بود. خب یا
کنید از قال لعبیه و قومی مازا تعبدون. اینم شاهده برای اینکه قبلا گفتی بعضی هم میگوشن حضرت ابراهیم تازه دوره چی خداشناسی میدید، نه قبلا میگه قلب خدا خود میگه داره قلب سلیم بود، بعدش اومد با قومش اینجوری صحبت کرد. درسته؟ پس محرم ایشون به دیگران میخواست بفهمونه یا صحبت سر چیزی هستی گفتیم. از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون، بازم جمع جور کرده این آیات رو یه جا. ایفکن آلهتن دون الله توریدون، این چیزای برساخته فکر خودتون و الهه های به غیر از خدا را اینها را اراده کردید دنبالش هستید. فما ظنکم برب العالمین، گمان شما به پروردگار جهانیان. اینا ما گفتن این پروردگارش اینه، اون پروردگارش اینه، این پروردگارش پروردگار با، پروردگار آب، پروردگار چی، پروردگار سیل، پروردگار چی، همینجوری اداره ها تقسیم بندی شده دیگه. بابا نه، یه رب داریم، رب العالمینه، رب الاربابه، همه رو او ربوبیت و اداره میکنه. فقال آها، اینجا جاییست که تنها جاییست که از نقشه حضرت ابراهیم رو بیان میکنه. هیچی اینجا معلوم خیلی همون از اینجا برمیاد که حرفا پشت سر هم تند اتفاق نیفتاده. از ابراهیم خیلی آرام رفته جلو. فنورت نورتن فی نجوب، بدون اینکه فقط همین یه کلمه رو گفت، فما ظنکم برب العالمین، گمانتون در رابطه با خدا چیه؟ هم فنظر نظرتن فی نجوم، نگاهی کرد به ستاره ها، فقال اینی سقیم، گفت من بیمار شدم نمیتونم بیرون بیام، مثل سیزده بدر بود همه میرفتن بیرون. فتولو انهو مدبرین، همه پشت کردن به این رفتن بیرون از شهر. فراغ الالهتی، این درسته گرایید به طرف، میل کرد به طرف الهه های اینها. فقال الا تاکلون، درسته چرا غذا نمیخورید شما؟ مالکم لا تمتقون، حرف چرا نمیزنید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، محکم کوبید. فاقبلوا الیه یزفون، تندی اومدن بعدش پیشش. حالا اتعبدون، اینجا قبل از اینکه اون حرف بزنن گفت اتعبدون ما تنحتون، خود چیزی که خودتون تراشیدید اینو عبادت میکنید میپرستید. اسمارون بازم خیلی از جهلاشون بودن. والله خلقهم و ما تعملون، آها قشنگه ها، همینی که شما اینو درست کردید خدا شما و این آفریده شما رو خدا آفریده. قالو بنو له، تمام شد. چه قشنگ جواب میدن، نگاه کن زور که نمیرسه میگه زور ابن له. خب اون بالا فقال اینی سقیم، خب حضرت ابراهیم جروب گفتی خود چی به؟ یکی از اشکالایی که گرفتش تو برزت ابراهیم علیه السلام چیه؟ میان دروغ رو جایز دیگه گفتیم بعدم بحث میکنیم و از بعدی آیت هم در از اینجا نگاه کن سریعا یه دروغ بعدی چی گفت؟ اینا رو من نشکستم، این بوت بزرگش شکسته. اینجا خودش به بیماری زد بی خود. نه فنظرن نظرتن، بعضی ها اینجوری معنا کرده، حالا بعدا معنای دیگه میگیم. نگاه به سلامت باسوای، نگاه کرد به ستاره ها. از راه ستاره شناسی واقعا اون موقع هم خیلی مردم کاربرد داشته، فهمید که این موقع ها یه بیماری. شما چطوری نگاه میکنید از ستاره متوجه میشید که باران میاد؟ هوا چطوری میشه پیش بینی میکنید؟ این علمی برای خودش ها، از وضع و اوضاع ستاره ها خیلی چیزا میفهمید. نمیخوام بگم ما یک ستاره شناسی را، ستاره شناسی دو تا منظور علمه، یک ستاره شناسی داریم که همین وضعیت علم نجومی که فیزیک و نجوم بحث میشه، این که چی علمیه، این که انکار نمیکنه. یه بحث دیگه که نجوم میگن در روایات ما از علوم غریبه هست، یعنی مبتنی بر این مسئله که اتفاقاتی که روی کره زمین میفته متأثر از اتفاقات کرات دیگه میتونه باشه. مثلا کسی را که متولد شده فلان موقع اول ماه، وقتی مثلا میگم زهره بهش، اون موقع متولد شده نور زهره بهش خورده، دیوونه در میاد، بچه دیوونه میشه. فلان موقع فلان کار ازدواج اتفاق بیفته، چون قمر در عقربه درست؟ قمر در عقربه، یعنی قمر ماه در یه وضعیت خاصی قرار داره. یا مثلا مشتری و ماه با هم قران کردن، چی 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 اینا رو میگن دقیق. اینا همش حساب کتاب داره، میگن از تأثیرات اونه. اگه مستقل به تأثیرات اونها اعتقاد داشته باشیم یه دستگاهی دارن به غیر از دستگاه خدا، این کفره. این که در روایات ما هست که نزدیک علم نجوم نشید، نجوم کفره، یعنی اعتقاد به استقلال اینها داشته باشیم. ولی به عنوان یه علم غریبه بگیم یکی از اسبابی که خدا برای بیماری قرار داده این نورمونه، خب نورم تابید بی، خدا اینگونه قرار داده نور رو، چه اشکال داره علم نجوم رو طرف یاد بگیری به این صورت؟ بحث علم نجوم پس سه تا بحث شد. یه علم نجوم به معنای چی؟ وضعیات کرات در جاهای مختلف و محاسبات تمام چیزا بر اساس اون. خب این علم نجوم ما در اخته میگیره که کسوفه، که کسوفه، بعد که اتفاق چیزی میفته بر اساس حساب ریاضی دقیق فیزیکی. این علم نجوم است که تدریس میشه، هیچ اشکال نداری، از علومه، از اسرار طبیعت ما سر در میاریم. از اینا از جمله یه علم نجوم بگیم که این کرات در روی حوادث روی زمین تأثیر میذارن به صورت مستقل، یعنی خدا بخواد نخواد این کارا میشه، این کفر شرکه. در روایات ما که اومده طرف علم نجوم نرید یاد نگیرید برای اینه، چون یه عده یه زمانی بودن اینا را براش دکان باز کرده بودن، اصلا تمام حوادث روی کره زمین را کتاب تحریر به وسیله امام خمینی تو بحث سحر، بحث مکاسب، یکی از احکام سحر، یکی از انواع سحر را همین میدونه که ما معتقد باشیم به غیر از دستگاه الهی از تأثیرات کرات در اینجا. ولی اگه به این صورت یکی از اسبابی که خدا گذاشته تو این زمین کل هستی تأثیر و تأثیرهایی است که اینها در روی کره زمین میذارن، اینا نه به صورت قطعی، هم مثل یه علم، مثل ما یاد بگیریم، نه علم نجوم ها، این علم دیگه است، نجوم به معنای دوم یاد بگیریم. اینو بازم مجتهدین اجازه نمیدهند، دقت بفرمایید، مگر در موارد خاص بیان از اقسام سحره. پس یکیش حرام، یکیش شرکه، درسته؟ یکیش چیه؟ جایز جایزه، بلکه برای کتاب نجوم و غیر و اینا. پس نجوم به معنای مثل علم فیزیک، علم تجربی، ریاضی خوبه، جایزه، بعضی موقع واجب میشه، افرادی باید باشه اینو یاد بگیرن. یک، نجوم به معنای که اعتقاد داشته باشیم اینا تأثیر تأثیر قطعی دارن رو کره زمین، شرک کفر اصلا. نجوم سوم، اعتقاد داشته باشیم اینا تأثیر تأثیر دارن زیر سایه خدا، این هم تا حتی میگن به تعلیم و تعلمش نکنید. بعضی از مجتهدین بودن اینا رو بلد بودن، به خصوص مثلا به قبل از اینکه مکلف بشن یاد میگرفتن، اونو چه تعلیم نداره میشه یاد میگرفتن علوم غریبه رو، بعضی از این از جزء علوم غریبه است یاد میگرفتن قبل از تکلیف. خب بعضی هم جایز میدونن، ولی اکثر مجتهدین زمان ما مثل امام خمینی رضوان الله تعالی و بقیه میگن چی این حرامه. خب حضرت ابراهیم علیه السلام مثل این سومی بر اساس محاسبات ریاضی شما دیدی، درسته؟ یعنی بر اساس محاسبات دیگه نگاه میکنیم، این دیواشی باش داره، نگاه کن فردا این بچه مریض میشه ها، از کجاش فهمیدی؟ از اینکه خب معلومه مثل دکتر نگاه کنه تلو تلو میخوره، نشانه هاش بارزه دیگه، روشنه، فردا این میخوره زمین، فردا این رو تخت خواب من میبینم، اشکال نداره، درست؟ این همین از راه ستاره شناسی به اون معنا علم غریبه. حضرت نگاه کرد به نجوم، فقال اینی سقیم، من دارم میبینم که بیمارم، حال ندارم بیام اونجا زمین میخورم مثل شما بیام بیرون. پس این دروغ نگفته واقعا. نظرتن فی نجوم، یه نگاهی کرد به نجوم، فقال اینی سقیم، نه اینکه حالا بیمارم، دارم بیمار میشوم. یکی از معناهایی که گفتن این از حالت دروغ در بیاریم اینه، دروغ نگفته حضرت ابراهیم، درست؟ حالا توجیه های دیگر رو بعدن عرض میکنیم. فقال ابن علیه بنیان فالقوه فی الجحیم، تا آخرش میخواهد میگه ما بازم اینجا هست رب حبلی من الصالحین، فرزندان صالح به من بده. فبشرناه به غلام حلیم. معلومه امید داشته به خدا با اینکه خانمش پیر شده بود ولی این دعا رو میکرده. فبشرناه به غلام حلیم، به فرزندی که غلام پسر حلیم. خیلی بردبار، خیلی بردبار بود حضرت اسماعیل دیگه. گفت همه الان میخوام خدا گفته ذبحت کنم، سرتو ببرم. گفت چشم، ما در خدمت. فلما بلغ معه نگاه کن، بعد جریان هست چیزو قبلا یه بار ظاهرا خوندیم. فلما بلغ معه سعی، قال یا بنی اینی ارا فی المنام، حالا منام بوده، خواب بوده دیده، یا در حالت شهودی بوده، انی از بهو فرقی نمیکنه، پیغمبره من از طرف خدا به من دستور رسیده که تو را ذکر کنن. فانظر ماذا ترا، نمیگی یالا، بگه نظر شما چیه. قال یا ابت افعل معتقمن، دستت در نکن، این توحیده، این در برابر خدا تسلیم شدن. بابا جون خیلی هم مهربان، بابا محکم نه، بابا جون یا ابت افعل معتقمن، هر چی که دستور داده شده از طرف خدا اجرا کن. ستجیدونی، خواهی یافت، ان شاء الله، من از صابران، بازم نمیگه قطعا، از صابران خواهی یافت، میگه اگه خدا بخواد من از صابران. اینو توحیده. فلما اسلم و تله للجبین، دوتا که تسلیم خدا شدن، و تله للجبین، اسماعیل رو با جبین به رو انداخت رو زمین. اینجا و ناديناه و ايا ابراهيم، ابراهيم قد صدقت الرؤيا، تمام شد، رؤيا تصدیق شد. انا كذلك نجزي المحسنين، خداوند ان هذا له البلاء المبين، این خیلی امتحان بزرگی بود. و فديناه بذبح عظيم، بعضی میگن چی ذبح عظیم چیه؟ یعنی ابراهیم گفتیم نه سرش نبر، این قوچه این گوسفنده سرش ببر، این با عظیم میسازه. امام رضا فرمود ذبح عظیم امام حسین، گفتیم باشه، فعلا از اولاد تو قرار یکی سرشو در این راه بریده بشه. این نه، رفدیناه، فدا کردیم در عوض او ذبح عظیمی را. و ترکنا علیه فی الاخرین، امام رضا علیه السلام حدیث داریم در این رابطه از کردن فرماید ذبح عظیم خود امام حسین از نسل ایشون خلاصه یک کسی در این راه، یعنی این ابتلا را حضرت ابراهیم از گذشته میدانست. و ترکنا علیه فی الاخرین، ترکنا علیه فی الاخرین یعنی یاد او را در میان تمام افراد بقیه زنده کردیم، یادش را رها کردیم تو بین بقیه. توحیدی را از کردیم، پایه گذاریشون بوده. سلام علی ابراهیم، خیلی حرفه، از بین بندگان خدا، خدا بیاد به کسی بگه سلام مطلق. از جز محسنان بوده و ما محسنان را اینجوری پاداش میدیم، از بندگان خاص مؤمن ما بود. و بشرناه به اسحاق نبیان، خب دیگه نگاه کن، از این آیه معلوم میشه اسحاق بعد از ابراهیم اسماعیل بوده دیگه. و ذبیح، اونی که قرار بود حضرت ابراهیم سرش ببره، کی بوده؟ حضرت اسماعیل قطعا. سنی ها مصرن، مثل یهودی ها تو تورات، که ذبیح اسحاق بوده، چون اسحاق بعدش پسرش یعقوب، بعدش تمام انبیای بنی اسرائیلی و تمام محوطه فلسطین و غیره و اسرائیلی را همه کیان فرزندان اسحاق هم میخوان اینو به نفع خودشون مصادره کنن. نه، اسماعیل پسر چی؟ حاجر، یک کنیز، اون خیلی محترم خانم مادرش، این کنیز در دوسته، این اومد کجا؟ خدا اینو آورد برای اینکه اون خانم ساره اذیتش نکنه، گفت بابا اینو ببر بذارین یه جایی، یه جایی که این نبیندش، و اونجا گذاشت. اونجا کلن توحید را تو سرزمینه، به پیامبرانی از نسل ایشون بودن غیر چندین نفر، توحید را بدون دیگه خبر از یهودیت و مسیحیت و این منطقه نداشتن. پیغمبران بعد از حضرت ابراهیم دو دسته شدن، اسحاقی اسماعیلی، اسماعیلیا تو مکه و اطراف مکه، اسحاقیا کلن تو اطراف یهودیت و مسیحیت از این شاخه ها. اونجا صحبت از مسیحیت و یهودیت هنوز نبوده، از چی بوده؟ از دین ابراهیم. پیغمبر ما قبل از بعثت اون باباش جدش بر چه دینی بودن؟ بر دین حضرت اسماعیل، بر دین حضرت ابراهیم، همینجوری موندن. نه یهودی بودن نه نصرانی بودن. قرآن میگه ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود. اون قبلش بعدش هم اینا همینطور. و بارکنا علیه، از این آیات برمیاد، این 112 میگه بعد از اون غلام حلیم که زب میخواد بشه زب شد، بعدش وز و بشرنا و به اسحاق نبی من الصالحین. این علامت باید باید به این مصره از قرآن برمیاد. روایات ما بعضی جاها میگه زبی حضرت اسحاقه، چیکارش کنید؟ مخالف قرآنه. ائمه ما گفتن، اشتباه گفتن، نه تقیتا گفتن، تو منطقه سنی نشین بوده، برای اینکه عقیده اونها رو بگیر، نگن که امام صادق یه حرف جدیدی گفته، اینم وسطش حرفای اونها رو داره. روایاتی که در ما هستش میگه ذبیح حضرت اسحاق بوده، اینا تقیتا صادر شده، وگرنه این مسئله غلط خلاف قرآن اصلا. بله. و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما محسن و ظالم نفسه مبین، تمام شد. میگه ایشون و اسحاق مبارک بودن، توحید رو گسترش دادن و ذریهش ذریه دو دسته شدن، یعنی همه نسل حضرت ابراهیم از طرف اسحاق آدمای خوب نبودن که. آره تمام. اینم بازم اشاره به اینکه دو تا مطلب داشت بازم در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام که عرض کردیم، مهمترینشون مسئله بحث ما مرتبطه دروغه که عرض کردیم توجیه شد. بعد به نظرم اگه بخوایم بریم تا نماز مغربی شا طول میکشه، بس دیگه. سوره صاد آیه 45، واقعا اینا رو به صورت موضوعی آدم کنار هم میذاره، ذهنیتش نسبت به انبیا عوض میشه. ظاهرا که آدم نه بعضی ها خیلی خلاصه شده، خیلی هم تنده، خشن به نظر میاد آیات قرآن، کنار هم که میذاری آدم از زحمتهایی که انبیا کشیدن با خبر میشه. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما را مورد عنایت امام زمان صلوات الله علیه ذریه پاک حضرت ابراهیم علیه السلام قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد رهبر ما، مملکت ما، مراجع ما، عالم تشیع، مؤمنین، مؤمنات، کیان تشیع مورد عنایت اون حضرت قرار بده. خدای عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. خدایا شهدا، امام شهدا، انباط، ذوی الحقوق همه را غرق در رحمتت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.